سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 صبح با وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. یک نهاد بین المللی پیشبینی قحطی میگوید که به دلیل جاری شدن سیلاب های اخیر در افغانستان، خطر قحطی تا ماه سپتامبر آینده در افغانستان وجود دارد. در گزارش اخیر شبکه هشدار قحطی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا که دیروز 6 جولای منتشر شده، گفته شده که سیلاب های اخیر در افغانستان نشانه تداوم خشکسالی است و عدم فعالیت های عمده اقتصادی باعث شده تا افغان ها نتوانند به غذا و عایدات دسترسی داشته باشند. بر اساس این گزارش، ممکن است باشندگان بخش های شمال شرق، شمال و جنوب افغانستان و کمک های عاجل بشری نیاز داشته باشند. این اداره تخمین کرده که اثرات خشکسالی ممکن است در برخی مناطق از اکتبر سال جاری تا جنوری 2025 میلادی ادامه یابد. سطح عایدات مردم افغانستان به دلیل ضعف اقتصادی و جنگ های گذشته هنوز هم پایین است و تعداد افرادی که به کمک های بشری بین المللی نیاز دارند بیش از نصف نفوس افغانستان است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان امروز یک شنبه 7 جولای احتمال بارندگی را در 10 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این ریاست دیروز 6 جولای در اطلاعیه گفت که امروز ولایات بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا و غزنی شاهد بارانهای نسبتاً شدید خواهد بود و میزان بارندگی از 15 تا 30 میلیمتر پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی همچنین وزش بادهای نسبتاً شدید توأم با گرد و خاک را در ولایات شمالی، غربی، جنوبی و مرکزی از جمله سالنگ‌ها پیش بینی کرده، گفته که سرعت باد از 50 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. پس از بارندگی‌های شدید اخیر، حدود نصف افغانستان از سیلاب‌ها آسیب دیده، صدها تن کشته، هزاران خانه به طور کامل یا جزئی تخریب شده و هزاران جریب زمین هم از بین رفته است. حکومت موقت طالبان از یک سلسله تغییرات در وزارت معدن و پترولیم، سایر وزارت‌ها و ادارات خبر داده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، شام دیروز 6 جولای در شبکه اکس توییتر سابق فرمان ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان را منتشر کرده که بر اساس آن ملا هدایت الله بدری، سرپرست سابق افغانستان بانک، به عوض شهاب الدین دلاور به حیث سرپرست وزارت معدن و پترولیم و آقای دلاور به حیث رئیس جمعیت هلال احمر افغانستان مقرر شدند. همچنین معاون سابق افغانستان بانک به حیث سرپرست این بانک تعیین شده است. در این حال ملا نورالدین ترابی، سابق سرپرست معاونیت جمعیت هلال احمر، به حیث سرپرست اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی، و متی الله خالص، سرپرست سابق جمعیت هلال احمر، و عنوان سرپرست ریاست ملی حفظ محیط زیست افغانستان تعیین شدند. همچنین از تعیینات در وزارت‌های صنعت و تجارت، اطلاعات و فرهنگ و شمار دیگر از ادارات در سطح معینیت‌ها خبر داده شده، اما اکثر آنها از مقامات سابق طالبان هستند که از یک مقام به مقام دیگر منصوب شدند. امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، میگوید که برای اعمار سرک و خط ریل در امتداد دهلیز چین، تاجیکستان، افغانستان اقدامات عملی اتخاذ شود. خبرگزاری ترند آذربایجان دیروز 6 جولای گزارش داد که امام علی رحمان پس از ملاقات با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در تاجیکستان در یک کنفرانس خبری گفته که اعمار و بازسازی سرک در مسیر ولسوالی‌های سرحدی کلایی، خمب، ونج و روشان این کشور در بهبود دهلیز ترانزیتی بین چین، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه کمک خواهد کرد. آقای رحمان همچنین اعمار سرک و خط ریل را در امتداد مسیر چین، تاجیکستان و افغانستان برای گسترش اتصالات و تجارت منطقوی مهم خوانده است. رؤسای جمهور چین و تاجیکستان از تداوم همکاری در چارچوب ابتکار یک کمربند یک ران نیز ابراز خرسندی کردند. و به سلسله بازی‌های جام ملت‌های اروپا 2024، تیم ملی فوتبال انگلستان تیم سوئیس را شکست داد و به دور نیمه نهایی راه یافت. این دو تیم شام شنبه 6 جولای در شهر دوسلدورف در جرمنی در مرحله 1/4 نهایی با هم مقابل شدند. در مدت قانونی و اضافی هیچ تیم برنده نشد. در ضربات پنالتی تیم انگلستان 5 در برابر 3 بر تیم سوئیس پیروز شد و به دور نیمه نهایی راه یافت. در مسابقه دیگر مرحله 1/4 نهایی تیم‌های فوتبال ترکیه و هلند در استادیوم المپیک برلین با هم مقابل شدند و بازی 2-1 به نفع تیم هلند پایان یافت. با این ترتیب تیم هلند به دور نیمه نهایی صعود کرد. بازی‌های جام ملت‌های اروپا 2024 به اشتراک 24 تیم از 14 جون به میزبانی 10 شهر جرمنی آغاز شده است و تا 14 جولای ادامه دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. سفر کمیشنر عالی امور مهاجرین سازمان ملل متحد به پاکستان برای گفتگو در مورد مشکلات پناهجویان افغان با مقامات پاکستانی. این در حال است که برخی از مهاجران افغان در پاکستان میگویند که با خطر اخراج روبرو هستند.
مشکلات افغان ها خب بیشتر است، مشکلات اقتصادی است، مشکلات امنیتی است، نبودن تعلیم و تحصیل به خاطر اولادشان است.
پولیو یا فلج کودکان هنوز هم افغانستان را تهدید می کند. دو مورد تازه این بیماری در کندهار ثبت شده است.
هنده افغانانی که فامیلاشان در بیرون از انگلستان در افغانستان بسر می برند در مورد انتقال از واش اقدام بکنند. تگه تقاضای کلان ما و امیدواری های کلان ما در حکومت فعلی داریم.
در مسائل بین المللی خواهید شنید که صدر اعظم جدید بریتانیا طرح اعزام مهاجران را به کشور رواندا لغو کرده است و برخی از دایه ها در افغانستان بر اهمیت آموزش دایه ها در نقاط دوردست که به مراکز صحی دسترسی ندارند تاکید می کنند.
حداقل در هیچ صورت که با زنا همکاری کردن نمیشه، دمی هسته خوب باید همکاری زیاد همراهشان شود.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. قرار است کمیشنر عالی امور مهاجرین سازمان ملل متحد امروز به پاکستان برود و در مورد مشکلات پناهجویان افغان با مقامات پاکستانی گفتگو کند. در حال حاضر حدود 3 میلیون پناهجوی افغان در پاکستان به سر می برند. فلیپو گراندا، کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، با نمایندگان مهاجران افغان نیز ملاقات خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
در حالی که روند اخراج پناهجویان افغان از پاکستان دوباره آغاز شده، فلیپو گراندا، کمیشنر عالی امور مهاجرین سازمان ملل متحد، امروز برای گفتگو با مقامات پاکستانی و مهاجرین افغان به پاکستان می رود. قیصر افریدی، سخنگوی کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در پاکستان، در مورد سفر آقای گراند شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
کمیشنر عالی امور مهاجرین سازمان ملل متحد برای 3 روز پاکستان می آید. او با مقامات دولتی دیدار می کند. همچنین با نمایندگان مهاجرین افغان ملاقات خواهد کرد و مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان را با مقامات دولتی در میان خواهد گذاشت.
مقامات پاکستانی به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که فلیپو گراندی نخست به شهر پشاور، مرکز ایالت خیبر پختونخوا می رود، جایی که بیشترین مهاجرین افغان در آن زندگی می کنند. سپس او به شهر اسلام آباد، پایتخت پاکستان خواهد رفت. تعداد دقیق پناهجویان افغان در پاکستان معلوم نیست، اما بر اساس گزارش کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، تعداد مجموعی مهاجرین افغان در پاکستان بیش از 3 میلیون تن است که کمتر از 1 میلیون آن کارت‌های ویژه مهاجرت دارند و 1.3 میلیون تن آنها ثبت نشدند. حکومت پاکستان نیز میگوید که حدود 800 هزار کارت را به درخواست حکومت جمهوری مخلوع افغانستان برای افغان‌های صادر کرده که کارت تابعیت افغانستان را دارند. این در حال است که سلسله اخراج پناهجویان افغان از پاکستان که در ماه نوامبر سال گذشته میلادی آغاز شده بود ادامه دارد. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان دیروز گفت که از 10 تا 15 ماه جاری سرطان حدود 12,000 مهاجر افغان از طریق بنادر ترخم در ننگرهار، سپین بولدک در قندهار، ابریشم در نیمروز و اسلام قلعه در هرات از کشورهای پاکستان و ایران به افغانستان اخراج شدند. اخراج پناهجویان افغان از پاکستان باعث تنش‌های در روابط کابل و اسلام آباد شده است. حکومت طالبان در افغانستان که با تحریم‌های کشورهای غربی مواجه است میگوید که برای میزبانی از تعداد زیاد مهاجرین افغان که از پاکستان اخراج می‌شوند آماده نیست، ولی مقام‌های پاکستانی اتهام وارد می‌کنند که مهاجرین افغان مسئول ناامنی‌ها در پاکستان هستند و همه آنها باید اخراج شوند. آصف درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در آغاز هفته گذشته در نشست سوم در دوحه در مورد افغانستان گفت که از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی تا اکنون حدود 700,000 افغان به پاکستان مهاجر شدند که بیشتر آنها به قصد رفتن به سایر کشورها به پاکستان رفتند. آصف درانی از کشورهایی که وعده پذیرشی افغانها را دادن خواست که به وعده هایشان در این زمینه عمل کنند.
در همین حال کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که میزان بازگشت داوطلبان مهاجران افغان از پاکستان در ماه جون کاهش را نشان میدهد. این سازمان در گزارش هایی که درباره بررسی برگشت داوطلبان مهاجران افغان از پاکستان و پاسخگویی به آنان نشر کرده گفته است که هنوز هم اخراج اجباری از این کشور جریان دارد. این در حال است که برخی از مهاجران افغان در پاکستان میگویند که با خطر اخراج روبرو هستند و برخی از برگشت کنندگان هم از نبود فرصت‌های شغلی و دیگر مشکلات در افغانستان شکایت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
گزارش تازه کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR که ناوقت روز جمعه منتشر شد نشان می‌دهد که بازگشت داوطلبانه مهاجران از پاکستان در ماه جون نسبت به ماه می کاهش داشته است. در این گزارش آمده است که از جنوری تا جون حدود 13,846 مهاجر افغان از پاکستان به گونه داوطلبانه بازگشت کردند که از این میان نزدیک به 6,000 تن در ماه می و نزدیک به 4,000 تن در ماه جون برگشت کردند. بر اساس این گزارش دلایل بازگشت شامل مشکلات اقتصادی، ترس از بازداشت و نداشتن وعده‌های غذایی عنوان شده است. همچنین برخی مهاجران به دلایل مانند پیوستن به خانواده و جستجوی فرصت‌های کاری را اشاره کردند. اما کاهش بازگشت داوطلبانه به معنای کاهش شمار مهاجران اخراج شده افغان از پاکستان نیست. در گزارش دیگر UNHCR که زیر عنوان طرح پاسخگویی به بازگشت کنندگان در 5 جولای منتشر شده، آمده است که در سال جاری میلادی حدود 159,000 مهاجر افغان به گونه جبری و داوطلبانه از پاکستان بازگشت کردند. بر اساس این گزارش تنها در سال جاری میلادی 3,767 تن دارندگان کارت POR و شهروندی افغان یا ACC بازداشت و اخراج شدند. در این گزارش آمده است که UNHCR تجارب بازگشت کنندگان از پاکستان را پرسیده است که 12% تجربه بازداشت شدن را داشتند، 10% مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و حدود 13% مجبور و پرداخت رشوه شدند. بر اساس این گزارش مهاجران حتی در عین بازگشت و عبور از مرز نیز با مشکلات مشابه روبرو هستند. از این میان برخی آنها به چالش‌های امنیتی، نداشتن سرپرست مرد و ضرورت به حمایت، عدم دسترسی به خدمات صحی و ضرورت به فرصت‌های کاری در افغانستان پس از بازگشتشان اشاره کردند. UNHCR میگوید که از ماه سپتامبر 2023 به این سو به بیش از 100,000 بازگشت کننده در ولایت‌های ننگرهار، کابل و قندهار کمک نقدی کرده است. این در حال است که مهلت داده شده از سوی پاکستان برای بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان از جمله دارندگان کارت‌های POR و کارت شهروندی افغان یا ACC در 3 جون به پایان رسید. ظاهر پشتون نماینده مهاجرین افغان در بلوچستان پاکستان میگوید کسانی که POR کارت دارند و سالها در پاکستان زندگی میکنند با خطر اخراج روبرو هستند، اما آنها هیچ آمادگی برای زندگی در افغانستان ندارند.
فالت مخبل په یواد کې
دلیل این که مهاجرین افغان نمیخواهند به افغانستان برگردند این است که آنجا زمین و سرپناه ندارند. باید به آنها زمین داده شود و همچنان گفته نشود که باید به زمین پدری خود برگردند، بلکه آنها باید اجازه سفر و زندگی را داشته باشند و در همان جا برایشان زمین داده شود.
اجازت ورکړل سی اول ته مزه کی ورکړل سی.
غلام علی رحیمی یک مهاجر افغان در شهر پشاور پاکستان بر رادیو آزادی میگوید
مشکلات افغان‌ها خوب بیشتر است، مشکلات اقتصادی است، مشکلات امنیتی است، نبودن تعلیم و تحصیل و حفظ اولادشان است. ما از سازمان ملل و از جامعه جهانی میخواییم بخصوص از دفتر محترم اینسیار کسایی که ایشان ثبت و رجستر است اینا رو باید هرچی زودتر کارشان رو پروسس کرده و تکمیل شود تا معلوم شود که کسایی که اگر واجد شرایط هستن اونا بارن و کسایی که اگر نیستن یک چیز دیگر تصمیم باید سازمان ملل بخاطر اونا بگیره، چرا که در پاکستان خیلی دشوار زندگی کردن.
برخی از افغانانی که اخیراً از پاکستان برگشت کردند به رادیو آزادی میگویند که با مشکلات زیادی روبرو هستند. حافظ الله یک تن از آنان که اکنون در کندهار زندگی میکند به رادیو آزادی گفت
با مشکلات زیادی روبرو هستم که وضعیت اقتصادی بسیار ضعیف دارم، نمیدانم با اطفال چی کنم. من که مهاجر شدم و از مهاجرت برگشتم با مشکلات روبرو شدم. اقتصاد خوبی ندارم، روزگارم خراب است و اکنون حتی برای اطفال خود نمیتوانم غذای درست پیدا کنم.
این نگرانی ها در حال است که بر اساس آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از سپتامبر 2023 تا اول ماه جاری میلادی نزدیک به 650 هزار مهاجر افغان از پاکستان برگشت کردند. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان صدها هزار افغان به دلایل مختلف از جمله تهدیدات امنیتی، بیکاری، محدودیت های حکومت طالبان و دیگر مشکلات به کشورهای مختلف از جمله به پاکستان و ایران مهاجر شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. دو موارد تازه بیماری پولیو یا فلج کودکان در کندهار ثبت شده است. یکی از مسئولان مبارزه با فلج کودکان در صحبت با رادیو آزادی این دو مورد را تایید کرد. همزمان با این صدای آمریکا نیز گزارش در این باره منتشر کرده و گفته است که با این آمار تعداد موارد مثبت فلج کودکان در کندهار به 3 مورد افزایش یافته است. همزمان با این مرکز ملی عملیات فوری محو پولیو یا فلج کودکان اعلام کرد که کمپاین جدید تطبیق واکسین پولیو 8 جولای آغاز می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر مبارزه با پولیو در جنوب افغانستان میگوید که دو مورد جدید فلج کودکان در ولایت کندهار به ثبت رسیده است. یک منبع در این دفتر به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که این دو مورد جدید فلج کودکان در ولسوالی های ارغستان و شاهولی‌کوت ولایت کندهار ثبت شده است. منبع افزود که با این آمار تعداد موارد مثبت پولیو در کندهار به 4 مورد رسید که 3 مورد تایید شده و 1 مورد هنوز تایید نشده است، اما علائم فلج در کودک دیده می شود. صدای آمریکا نیز به نقل از یک منبع صحی از اداره پولیو دو مورد را تایید کرده و گفته است که این دو کودک 5 و 4.5 ساله مربوط به خانواده های هستند که از پاکستان برگشتند. صدای آمریکا در گزارش خود که روز جمعه نشر کرده به نقل از این منبع نوشته است که نمونه های طبی پولیو از این کودکان چند هفته پیش برای تحقیق گرفته شد و نتایج آن روز جمعه مشخص شد. تلاش کردیم با خانواده های کودکان مبتلا به پولیو صحبت کنیم، اما تا زمان نشر گزارش موفق نشدیم. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان هم درباره واقعات مثبت پولیو در کندهار به رادیو آزادی پاسخ نداد، اما برنامه افغانستان آری از پولیو در صفحه ایکس خود نوشته است که دکتر عبدالقدوس بریالی رئیس این برنامه هنگام سفرش به کندهار با خانواده یک کودک مبتلا به پولیو دیدار کرده است. برنامه افغانستان آری از پولیو همچنان از آغاز دوره جدید کمپاین تطبیق واکسن پولیو نیز خبر داده و نوشته است که این کمپاین روز دوشنبه هفته روان در مناطق مختلف افغانستان آغاز می شود. این برنامه خواستار حمایت خانواده ها از این روند شده است. دور نخست کمپاین پولیو در ماه ثور سال روان و دور دوم در ماه جوزا برگزار شد. موارد مثبت واکسن پولیو در کندهار در حال ثبت شده که سازمان جهانی صحت یا WHO ابراز نگرانی کرده بود که بازگشت 600 هزار خانواده افغان از پاکستان دستاوردهای مبارزه با بیماری پولیو را تهدید می کند. این سازمان گفته است که در میان مهاجران نزدیک به 200 هزار کودکان هستند که واکسن پولیو دریافت نکردند. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور هستند که هنوز نتوانستند پولیو را ریشه کن کنند. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، از آغاز سال 2024 الی 4 جولای 6 مورد مثبت فلج کودکان در افغانستان و 8 مورد در پاکستان گزارش شده است. پولیو یک بیماری ویروسی و سبالعلاج است که در حال حاضر تنها راه پیشگیری از آن استفاده از واکسن ضد فلج کودکان است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که برخی از دایه‌ها در افغانستان بر اهمیت آموزش دایه‌ها در نقاط دوردست که به مراکز صحی دسترسی ندارن تاکید میکنن. اما پیش از آن سر میزنیم به مسائل بین المللی. صدر اعظم جدید بریتانیا طرح اعزام مهاجرین را به کشور رواندا لغو کرده است. بر اساس این طرح مهاجرینی که غیر قانونی وارد بریتانیا می شدند باید رواندا منتقل می شدند. شمار زیادی از پناهجویان از جمله شماری از افغان‌ها با خطر اخراج به رواندا مواجه بودند. پناهجویان افغان در بریتانیا در مورد این اقدام صدر اعظم جدید آن کشور چی میگویند؟ آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
کایر ستارمر صدر اعظم جدید بریتانیا در روز اول صدارت خود طرح اعزام پناهجویان غیر قانونی را از بریتانیا به کشور آفریقایی رواندا لغو کرده است. منابع داخلی حزب کارگر بریتانیا به روزنامه تلگراف گفتند پس از وعده این حزب که اگر در انتخابات برنده شود طرح حزب محافظه‌کار در زمینه اخراج پناهجویان غیر قانونی از بریتانیا عملا مرده است. عزیز الدین معارج دیپلمات سابق جمهوری مخلوع افغانستان در لندن میگوید این اقدام صدر اعظم جدید بریتانیا تا هنوز در حد یک وعده است ولی میتواند تحقق یابد.
این یک وعده است چون یک پروسیجر کار داره، گرین پیپر و وایت پیپر که بعدن میرن به دو سالون پارلمان بازو پاس میشن، باز مندرج اکت قانونی یا اصولی میشن، بعد از او بازی مرول اجرا میباشه، دوره فاس به خود میگیرن. فعلا به شکل وعده است چون در کمپاین خود همی وعده را داده بود و وعده های دیگام دادن. اما این کشورا معمولا میتونن قوت دارن عذا بیجه در انگلستان که وعده داده باشن در وعده خود تغییرات آورده میتونن و وفا کرده میتونن، با فرق دیگه کشورا که رئی جمهورا در کمپاین خود وعده میتونن و سیستم بازی اجازه را میتن سرباز خاموش میشن.
این تصمیم با استقبال شمار زیادی از افغانهایی که با قبول دشواری‌های زیاد خود را به بریتانیا رسانیدند و منتظر بررسی دوسیه‌هایشان هستند مواجه شده است. جنرال محمود صمیمی رئیس اداره امنیت ملی ولایت کندز در نظام جمهوری مخلوع افغانستان یکی از آنهاست.
تعهداتی که یا برای افغانها دادن در پروسه انتخابات خدا کنه که با آنها پابند باشند و بنا عمل کنند. هانه در افغانانی که فامیلاشان در بیرون از انگلستان در افغانستان بسر میبرند در مورد انتقال از واش اقدام بکنند. دیگر تقاضای کلان ما و امیدواری های کلان ما در حکومت فعلی داریم.
بر اساس روزنامه تلگراف، کایر ستارمر رهبر حزب کارگر بریتانیا در مناظره انتخاباتیش احتمال بازگرداندن پناهجویان غیر قانونی افغان را به افغانستان نیز رد کرده بود. برنامه اخراج پناهجویان غیر قانونی از بریتانیا در آغاز توسط حکومت بوریس جانسون صدر اعظم سابق حزب محافظه‌کار طرح گردید و سپس از سوی حکومت‌های لیز تراس و ریشی سوناک نیز دنبال شد. انتظار می رود که مسئله پناهجویان غیر قانونی در اولویت‌های حکومت جدید بریتانیا قرار داشته باشد. بر اساس آخرین ارقام رسمی در پایان مارچ حدود 120 هزار مرد، زن و کودک پناهجو در بریتانیا منتظر تصمیم ابتدایی در مورد دوسیه‌هایشان بودند و یک چهارم این دوسیه‌ها بیش از یک سال قدامت داشت.
بیشتر از خبر، برخی دایه ها در افغانستان بر اهمیت آموزش دایه ها در نقاط دوردست که به مرکزهای صحی دسترسی ندارند تاکید میکنند. به گفته آنان در مناطقی که مرکزهای صحی و قابله ها وجود ندارند دایه ها کمک زیاد به مادران در جریان زایمان های عادی میکنند. این در حالی است که انجمن جرمنی برای همکاری های بین المللی GIZ که در بخش آموزش و پرورش دایه‌ها نیز فعالیت می‌کند، قرار است فعالیت‌های مستقیمش در افغانستان را متوقف و کارمندانش را بیرون کند. سخنگوی وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
برخی از دایه‌های ولایت‌های مختلف افغانستان از تصمیم اخیر جی‌آی‌زد مبنی بر توقف فعالیت‌های مستقیمش در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند. یکی از این دایه‌ها در ولایت کندز که از سوی جی‌آی‌زد آموزش دیده است، به شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی می‌گوید با متوقف شدن فعالیت‌های مستقیم جی‌آی‌زد، روستانشینان با مشکلات زیاد از جمله در بخش صحی روبرو خواهند شد.
دلتا زمون تورن دیری دوا و درمل ته ضرورت لري او مشکلات دي دوی مونږ ته دی خو په هاوی کوي امون ته خي ذکري را کوي.
جامعه ما به دوا و تداوی نیاز دارد. اینجا برای ما آگاهی‌دهی و آموزش بسیار خوب می‌دهند و همکاران خوب ما هستند. اما حال اگر جی‌آی‌زد کارمندان خود را از افغانستان بیرون می‌کند، سبب خواهد شد مشکلات ما بیشتر شود و زنان افغان با چالش‌های گوناگون روبرو شوند.
افغان مرمن دستونزو سره به مخشی.
سحر یک تن دیگر از دایه‌ها در ولایت بلخ بر رادیو آزادی می‌گوید آموزش دایه‌ها در مناطق دوردست به خاطر مهم است که می‌توانند در صورت نیاز عاجل به مادر در صورت ولادت های نرمال کمک کنند.
در ولایت ها هستند، در ولایت هایی که مثلا قبل صاحب های تخصص یافته وجود نداره و می مثلا رایشان 200-300 می باشن و می خود خانمی که در تقلصات خود است مثلا در درد خود می پیچه 100-200 تحمل کرده نمیتونه. بعضی اختلالات اختلاجات وجود به وجود می آید، شاید مادر جان خود از دست بده یا اطفال جان خود از دست بده. حداقل در هیچ صورت که با زنها همکاری کردن نمیشه، دمی عرصه خوب باید همکاری زیاد همراهشان شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که قرار است انجمن جرمنی برای همکاری های بین المللی یا جی‌آی‌زد که در بخش آموزش و پرورش دایه ها نیز فعالیت می کند، فعالیت های مستقیم در افغانستان را متوقف و کارمندانش را بیرون کند. جی‌آی‌زد مؤسسه جرمنی است که از سال 2002 به این سو در بخش های بهبود زندگی افراد نادار در شهرها و قریه ها خدمات صحی و حمایت از زنان کارآفرین در افغانستان فعالیت دارد. در همین حال برخی از باشندگان روستاهای دورافتاده افغانستان با شکایت از نبود دکتران متخصص و مراکز صحی میگویند که با مشکلات زیادی بیمارانشان به ویژه زنان باردار را به مرکزهای صحی میبرند. آنها از نبود دکتران متخصص و دواهای با کیفیت نیز شکایت دارند. یک تن از باشندگان ولسوالی چپدره کنر که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، برای رادیو آزادی میگوید به علت عدم دسترسی به کلینیک صحی و دور بودن راه طفلش را از دست داد.
چیدی از منگا یو کلینیک دیگه کلی چه منگا غیتا زو غیتا 2 ساعت پیدا مزلونه دی بس چه غیتا تر تو رسی گره.
زمانی که به کلینیک می رویم 2 ساعت پیاده روی است، تا زمانی که با آن می رسیم در راه کوه و سنگ است. من وقتی می رفتم به کلینیک به خاطر دور بودن راه طفلم را از دست دادم. خواستم این است که برای ما کلینیک ساخته شود.
او بس هیلم ده چه منگ ده پاره یو کلینیکونه جوش.
اکبر جان باشنده ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار برای رادیو آزادی میگوید هرچند در قریهشان کلینیک موجود است اما دکتران متخصص ندارد.
انو خو دغه نسب کی دکتران نسب کی دکتران دغور د یو دکتر دی
که دکتران وجود ندارند. دکتر میده، دکتر استخوان، دکتر اعصاب همه یک نفر است نشسته یک نسخه را میدهد. واسه ما این است که دکتران مسلکی برای ما داده شود. آن نسخه ای را که میدهد دوای آن را سر بخریم، اما دکتر مسلکی باشد. مثلا
سر اکی چی بیاد بازار دوار او اشرم پوس بس مخوشالی بر.
پیش از این شماره سازمان های بین المللی نیز از مشکلات در بخش سیستم صحی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. اخیراً سازمان دکتران بدون مرز یا MSF گفته است نبود حمایت‌های بنیادی در آزمادت برای مراکز صحی در افغانستان این مراکز را با مشکلات روبرو کرده است. از سوی هم سازمان جهانی صحت یا WHO چند پیش در گزارش با ابراز نگرانی درباره وضعیت خدمات صحی در افغانستان گفته بود که مرگ و میرهای قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در این کشور می‌گیرد.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام‌های شما 00-42-02-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-02-12-46-01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-4202-2112-4138. تکرار میکنم 00-4202-2112-4138.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.